شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ساعت 14:00 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام نامی حضرت دوست که هرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. آموختم وقتی ناامید می شوم خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم. پس الهی به امید تو. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. ازتون بخیر. به نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد خیلی خوش آمدید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در یک مجال 8 ساعت ان شاء الله تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود. امروز پنجشنبه است، 13 مرداد 1401، برابر با 6 محرم 1444 هجری قمری. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این نوبت، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم. تهیه کننده عباس حیدری، هماهنگ پخش مرتضی نظری، صدا بردار مهدی قسمتی و در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی. امیدواریم مجموع برنامه هایی که در این مجال چند ساعته از این رادیو تقدیم حضور شما میشه مورد نوعیت استفادتون قرار بگیره. مثل همیشه سامانه یه پیامکی 30,036,37 پل ارتباطی شما با ما در پخش این رادیوز. چنانچه سوالی براتون مطرح هست و تمایل دارید با ما گفتگو کنید، به همین سامانه پیامکی پیامک ارسال کنید و ابتدای پیامکتون بنویسید پخش، تا در فواصل کوتاه این چنینی که در خدمت شما هستیم پاسخگوی سوالات احتمالیتون باشیم. ضمن تشکر دوباره از همراهیتون با این رادیو، دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در بخش دوم باشید. با اندیشه ورزان رو با هم بشنویم تا بعد.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم می کند. با اندیشه ورزان.
به نام خدا و با سلام، با 32 برنامه از میزگردهای تخصصی با اندیشه ورزان در خدمت شما هستیم. موضوعی که از هفته پیش روی اون متمرکز شدیم، هم اندیشه اندیشکده ها و رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضایی کسب و کار کشوره. شنونده و همراه ما باشید در این برنامه. ۲۴ اسفند 1400، مجلس شورای اسلامی پس از مدت‌ها کش و قوس با شورای نگهبان قانون اساسی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد. این قانون در 5 ماده و 16 تبصره به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در کشور است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی این بودند که از رانت‌ها و امضاهای طلایی که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف سر راه متقاضیان کسب و کار قرار می گیرد، آنها را از سر راه بردارند و کسب مجوز در هزار توی بوروکراسی های اداری قرار نگیرد. نکته شاخص در قانون جدید کسب و کارها، ثبت محفر شدن کسب و کارهاست. به عبارت ساده تر، افراد پس از ثبت درخواست خود در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، حداکثر تا 3 روز مجوز مورد نظر را دریافت خواهند کرد. بنابراین یک پارادایم جدی در محیط کسب و کار کشور در حال رقم خوردن است. حرکت از نظارت پیشینی به سمت نظارت پسینی. مهلت 3 روزه صدور مجوز مربوط به مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور است و موظف است پس از اعلام به دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند. در نشستی که به همت خانه اندیشورزان و با مشارکت جامعه اندیشکده‌ها تدارک دیده شد، اندیشکده ها و رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور به تبادل نظر درباره چگونگی احراز صلاحیت ها برای صدور مجوز پرداختند. در برنامه امروز ادامه گزارش این نشست رو با هم مرور میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت آقای دکتر سید امیر سیاح هستیم، رئیس مرکز مطالعات بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد. حالا دکتر، به عنوان سوال اول، خب حالا جلسه امروز راجبی بود که حالا اندیشکده‌ها بتونن یک هماندیشی و یک همافزایی داشته باشن راجع به این که برای بهبود محیط کسب و کار، خصوصا توزیع مجوزها، چه حالا نظارتایی که برای مجوزها باید اتفاق بیفته، چه پیشینی چه پسینی، یه همفکری صورت بگیره و از حالا ظرفیت اندیشکده‌ها استفاده بشه. علت این که مرکز اومد سراغ زیست بوم اندیشه‌ورزی و اندیشکده‌ها و حالا چه ظرفیتی توی اندیشکده ها دید که اومد سراغشون، و این باره حالا یه توضیح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوالی طرح کردیم که جوابش رو لازم داشتیم. طبق قانون نظارت ها باید پسینی بشه و مجوز باید اعلانی بشه. مفهوم مجوز اعلانی چیه و نظارت پسینی ابزارش چیه و اینا. این نیاز داره که خلق ادبیات بشه، خلق مفهوم بشه و مفهوم پراکنده بشه، چرا که پارادایم حاکم بر نظارت و صدور مجوز در کشور ما مال 100 سال پیشه که میگفتش هر کی مجوز میخواد یا تو حکومت ببینتش، ازش امتحان بگیره، بفرستتش کلاس، کیفیت و ایناشو بسنجه، اگر داشت اون وقت بهش مجوز بده. تو شیفت پارادایم جدید که یه تحول اساسی هست توی روابط حکومت و مردم، حکومت مردم میگه که من با تو اعتماد دارم، شرایط کاملا شفافه، ببین اگه خودت میبینی داری این قابلیت و ویژگی رو داری و این صفات رو داری، برو شروع کن، من بعدا بهت نظارت کنم. این مستلزمه اینه که فکر کنیم راجع به این مفهوم، راجع به ابزارهای نظارت پسینی خلق کنیم. نیاز داشت به این که و نیاز داره به این که با آدمای خلاق، جوانای خلاق، کسایی که اندیشه ورزی میکنن استفاده کنیم. از چندین جا داریم کمک میگیریم، هر جا که یعنی بتونه به این سوالات جواب خلاقانه و شیفت پارادایمی از این حوزه ها بده. طبعا خانه اندیش ورزان یکی از جایی بود که باید بهش مراجعه میکردیم، از خدماتش استفاده میکردیم. خدماتی که انتظار داریم اینه که پاسخ سوالایی رو بده که توی کتاب ها وجود نداره، توی دستور عمل ها و قوانین و اینا وجود نداره. حرف جدیدیه، حرفیه که تالا وجود نداشته، مجوز اعلانی و نظارت پسینی. این مستلزم خلق ایده جدید، خلق روش های جدید ده که طبعا از جایی به ابعاد و وسعت و عمق خانه اندیش ورزان برمیاد.
درست. به اون سوال دوم آقای دکتر، خیلی از اوقات حالا اندیشکده ها و اندیش ورزهایی که توی اندیشکده ها فعالیت میکنن میان که اولین و مستقیم ترین مشتری بالاخره خروجی ها و سیاست هایی که اندیشکده ها تولید میکنن دستگاه اجرایی و دولت و حالا شاکله اصلی حاکمیت هست. از اون طرف میگن که خب دقیقاً اولین و مستقیم‌ترین مشتری که داریم به شدت در مقابل تغییر داره مقاومت میکنه، به شدت دوست داره وضع موجودش رو حفظ بکنه، خیلی علاقه به تغییر نداره و چیزی که ما پیشنهاد میدیم معمولاً جنس سجنس تغییر و بهبود و اینجور مسائل هستش. حالا شما به توجه به اینکه حالا هم توی حوزه بالاخره اندیشه ورزی فعالیت داشتیم و الان توی بالاخره دستگاه دولتی، دستگاه اجرایی دارید فعالیت میکنید، توصیه‌تون به اندیشه ورزا چجوریه؟ چطور میتونن این حالا شأن تاثیرگذاری خودشون و اثرگذاری خودشون رو حفظ بکنن و بتونن حالا اثرگذاری به تغییری که میخوان رو ایجاد بکنن با توجه به اون سرد بودن و مقاومتی که دستگاه‌های اجرایی در مقابل تغییر دارن؟
راستش پاسخ این سوال کمی سخته. شاید راحت‌ترین جواب بهش اینه که تلاش کنن نیازهای محتوایی دستگاه رو حل کنن. مثلا به دستگاه بگن که تو با این راه حلایی که ما واسط میدیم، تو مسائلت اینه، نظام مسائلت اینه، راه حلای میتونیم با راه حلایی که به تو میدیم یه کاری کنیم که خدمتت ارزان‌تر تموم شه، خدمتت بهتر بشه، بهتر دیده بشی. بستگی به آدمه دیگه، آدمه که پشت اون میز دولتیه، یکی دوست داره بهتر دیده بشه، یکی آخرش رو دوست داره خیلی دیدن محسسش مهم نیست، دوست داره سرویس بهتری، خدمت بهتری مردم بشه. نبض اون آدمه رو بعد بگیرین و ببینید چی حالشو خوب میکنه، اون سرویس رو در اختیارش قرار بدید. البته همه در راستای بهبود نظام حکمرانی کشور دیگر.
خودتون همچین تجربه داشتید که بخواید توی علای دستگاه دولتی یک تغییر رو ایجاد بکنید و حالا به موانعی روبرو بشید و اون دستگاه مقاومت بکنه و بعد حالا یک تجربه شخصی از یعنی تجربه زیسته توی این حوزه دارید که براتون تجربه شده باشه توی حالا مواجهه با دستگاه حاکمیتی و دولتی؟
طبعاً توی سال مختلف چرا بوده، همینجایی که الان هستم من تقریبا از روزی که اینجا متولد شد باهاش بودم و کمک میکردم که این بهتر حکمرانی میکنه، به دستیار تصمیم بهتری بگیره. اما خب خودم ذاتاً اینجوری نبودم که بخوام فشار بیارم و اینا. برخی اندیشکده ها مثل ایتان بچه هاش اینجوری هن که همه جوره فشار میارن، از کمیسیون‌های دولت، از کمیسیون‌های مجلس بیرونشون میکنن، از در بیرونشون میکنن، از پنجره میان، همه جوره فشار میارن که بشه. خب من روحیام اینطوری نبود، ولی خب میخوام بگم که لازمه که اندیشه ورزان اینطوری باشن دیگه، به دلیل همین سلب بودن سیستم و بدنه حکومت. لازمه که علاوه بر مجاهده که میکنن که محتوا تولید میکنن، مجاهده کنن که این محتواشون به ثمر بشینه و به مرحله اجرا و عمل هم برسه دیگه. روش های مختلف داره. یک روش اینه که مثل بچه های ایتان از در بیرونشون کنن، از پنجره برن تو و اونقدر اصرار پافشاری و فشار همه جانبه بیارن تا مسئول ناچار بشه. البته تلخ دیگه، میدونی داستانه تلخ تو این زمینه زیاد چنیم هممون. یه راه دیگه هم اینه که مسئوله رو یه جوری عرض کردم نبضش رو به دست بیارین و کار کنین، هم سیاست خوب برای اجرا کنین.
دست شما در نکنه تو. خیلی متشکرم. دست شما در نکنه.
مجتبی سفاری نیاز. اجرای قانون جدید صدور مجوزهای کسب و کار رو در چند مرحله ممکن دانست؟
نظارت پسینی عموما مسئله اون مثلا این که فرد متقاضی مدرکش درست هست یا نیست من نشدم تا حالا باشه، یعنی عموما اینم که میگن باید نظارت صورت بگیره، مثلا ببینید الان خود روانشناسی یا وکلا هم که میگن تخصصیم این نیست که بگن ما بعد مدرک شما رو بسنجیم واقعا مدرک داری یا نداری، میگن مثلا همین روانشناسی میگه مثلا بعد شما 3 سال سابقه کارآموزی داشته باشی، اون فرد تاییدت کرده باشه، بعد بیایم من ازت آزمون تخصصی بگیرم، یعنی مجددا خودشون همین اینها رو بررسی میکنن.
سعید حاجی حسینی از مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار توضیحات بیشتری درباره مراحل عملیاتی سازی قانون میدهد.
دستگاه اجرایی ما یا اصلا دستگاه نظارتیمون، هر چیزی که به ذهنتون میرسه برخورد داشتین یا تخصصی روی مجوز خاصی کار کردین، آیا چیزی دیدین که ابزار نظارتی قوی دیدین که به کار بیاد طرف بعد از اینکه کارش رو شروع بکنه بتونه توی توری توی جایی خلاصه این رصد بشه که اولندش که داره کار مرتبط انجام میده، مثلا من ادعا میکنم میخوام مثلا کافی شاب را بندازم، بعد میاد ابزار نظارت پسینی اداره مالیات، خب یه کسی رو میفرسته اونجا رصد میکنه میبینه یه کافیشای واقعا وجود داره، حالا طبق حالا بعضی از قوانین بر اساس اون مکانش یه مالیاتی برش میبره، مثلا یه همچین چیزی میتونه نظارت پسینی باشه، یه خلاصه یه چیزی دیده شده، ولی ممکنه همچین پتانسیلی وجود نداشته باشه، اصلا سازمان مالیاتی هیچ نیروی رو نفرسته، طرفم به اسم کافی شاپ داره مثلا فعالیت دیگه ای داره توش انجام داره، مثلا آرایشگری باز کرده.
به نظرتون توی چند ماه کلن میشه شیوه جدید نظارتی رو تو کشور ایجاد کرد؟
شروع میکنیم
اگه نگاهمون این باشه خب خیلی اداره میشه استفاده کرد الان، یعنی مثلا ما الان میبینیم چون ما چند بخش باید کرد صحبت های ما از بعد اصلاح فرایند های نظارت کنونی باشه که فسادش کاهش پیدا کنه، حالا کسب و کارها اذیت نشن، امضای طلایی گرفته بشه، یه چیز دیگه ای، یا واسه ایده جدید و نوآوره، مثلا استفاده از ظرفیت های مثلا ان جی او ها یا شرکت خصوصی برای عمل نظارت، یه ظرفیت، یه ایده جدیدیه، خب تو جهان هم اتفاق افتاده، دائما اتفاق میفته، خب این چیزی که خب شاید پیاده ساز، شاید مثلا فقط کار تحقیقاتیش فقط 1 سال طول بکشه، شما بخواید مثلا بری مثلا قانونش کنی یا چیز دیگه پیادهش چند سال طول بکشه، اگه نگاهمون فاز بندی باشه به نظرم پیشنهاد من اینه که حداقل محدودیتی برای ایده پردازی نذاریم توی جلسه، ایده های مختلف بیان حالا برای اولویت بندی برای پیاده سازیشون یا فاز بندیشون یا حالا موضوع متفاوت تری باشه. خب دکترم در ارتباط بودیم مثلا سر بحث توسعه و تمدید و اینهام که داشتیم صحبت می‌کردیم، خیلی از ایده ها حالا چه تون لایه چه تو لایه اعلانی کردن مجوزها خیلی موقع مشروط میشه که شما اصلا یک ظرفیت نظارت پسینی داری یا نداری، اگه نداری الان اگه بخوای به اون سمت بری اصلا کار اشتباهیه، یعنی ممکنه مثلا باعث بی‌نظمی یا هر چیز دیگه‌ای بشه، اینا خیلی موقع گفت تنه به تنه هم میزنن، برای همین شاید نشه یکی رو پاسخ داد بدون اینکه به اون دیگری پاسخ بدیم.
بله درست میفرمایید، حالا توی فازهای مختلف ما این حدود 1500 تا مجوز رو بررسی میکنیم، هر کدوم که حالا با توجه به نتیجه گیری که در نهایت میکنیم پتانسیل اعلانی شدن رو داشت، چاره اندیشی رو از الان باید بکنیم. حالا ابزارهای بالقوه نظارت پسینی که توی ایران به نظر ما رسید، سازمان استاندارد شهرداری ها، اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش های مردمی که دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، معاونت پیشگیری از الگوهای هوشمند، یه سری حالا چیزایی که الان وجود داره اینا.
ببین اینا ابزار نیستن ها، اون 5 تای اول ابزار نیستن، نهاده سازمان استاندارد ابزار
ابزار داره که میتونه،
خب باش اون ممکنه 10 تا ابزار داشته باشه، این اون چند تا مورد این بجز اون الگوریتم هوشمند که نهاد متولی و گذاشت مردمی، اون موارد اولی نهادهایی ان که میتونن نظارت پسینی انجام بدن، ابزار نیستن، خود اون نهاد مثلا ممکنه 10 تا ابزار نیاز داشته باشن.
الان ما میتونیم در مورد بعضی از مجوزها فرایند اون نظارت پسینی رو بر عهده اینا بذاریم.
اونا چه با چه ابزاریم؟ همین الان شهرداری دارن انجام میدن، همین الان استاندارد دارن انجام میدن، همین الان اسناف، همین الان تعیین همشون همین الان دارن انجام میدن.
اگه میخوایم ابزارهای جدیدتری درخشون قرار بدیم یه حرفه، اگه میخوایم ابزارشون اصلاح کنیم یه حرف دیگه است.
خب نه، ما نمیگیم که محدود به اینا، میگیم اینا وجود داره الان،
جمعی از ابزارها و نهادهاست.
شما به این لیست اضافه کنید حالا چه ابزار چه نهاد،
چه نهاد اضافه کنیم آره، چه ابزار اضافه کنیم.
این حالا فهم کنم قدرت رو هم داریم که به دستگاه ها شما اگه ابزاری پیشنهاد بدیم بگیم از این روش شما استفاده کنید، این بشه روش نظارت پسینیتون.
نه متوجه.
نتیجه این نشست ها اگه ابزاری باشه، ما میتونیم بگیم که با توجه به ملاحظاتی بررسی هایی که انجام شده، این پتانسیل رو مثلا وزارت سمت داره، چرا از این پتانسیلت استفاده نمی کنی که نظارت پسینی اتفاق بیفته توی کشور.
دکتر امیر سیاه، مدیر مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، با اشاره به مجوزهایی که سازمان نظام روانشناسی کشور صادر میکند، از عدم ترجیح نهادهای صدور مجوز برای نظارت پسینی گفت.
راجب این نکته‌ای که اشاره شد راجب سازمان نظام روانشناسی که جزء شروطش اینه که 3 سال نم این سال با یه روانشناس کار کرده باشه، امضای اون گرفته باشه و چند تا شرط دیگه، یادآوری میکنم و همینطور مصاحبه، قبلا مصاحبه داشتن دیگه ندارن، یادآوری میکنم که خود صادرکننده مجوز خیلی علاقمند به نظارت پسینی نیستن، این دقیقتر بگن علاقمند به مجوز اعلانی نیستن. چرا؟ چون دوست دارن نظارت پیشینی بکنن. چرا؟ چون نظارت پیشینی بهشون قدرت میده دیگه، نظارت پیشینیشون هرچی قوی تر باشه هم میتونن انحصار درست کنن، خدا نکرده زمینه فساد درست کنن، حداقلش خیلی آدم خوبی باشن، این قدرت بهشون میده که مثلا نماینده مجلس بهشون زنگ بزنه لطفا مثلا به این برادرزاده ما، به همشهری ما مجوز بده، نمیدونم شهردار مثلا میشه لطفا مثلا میشه مثلا به این مثلا همکارای ما به بچهای شهرداری مثلا مجوز راحت بدی، اونم میگه باشه مثلا تو هم خیابون ما رو آسفالت کن، از این جور چیزا بهشون قدرت میده. وقتی ما به دستگاه میگیم که این جور شرطاتو بذار کنار، شرط شفاف بشه، اونقدر شفاف بشه که مجوزت اعلانی بشه، طبعا خیلی خوشش نمیاد، میگه پس من اینجا چیکارم؟ الان دستگاه هستن که وقتی میگیم شرط اضافه تو هست کن، شرط سهل کن، این اعمال سلیقه تو بریز دور، امضای تلت بریز دور، صریحا میگن، میگن پس ما میزمون چیکار میشه، پس آدمامون چیکار، اینا چجوری نون بخورن؟ حالا دستگاه اداری یه بازیه، حداقل دستگاه تشکل خصوصی و خود انتظام مثل نظام روانشناسی اون کمتر دغدغه نون خوردن پشت میز نشینش رو داره و اشتغال اونا رو داره، اون دغدغه نظارت پسینیش رو داره، اون دغدغه اینو داره که، یعنی بهترین حالت دغدغه اینو داره که به هر کسی مجوز ندم تا بره مردم رو گمراه کنه. ما میگیم باشه، خیلی ممنون از دغدغه درستت، اما این انت ابزار دستت، اینطوری خیلی بهتر از الان میتونی نظارت کنی، به جای نظارت پیشینی خیلی شدید برو نظارت پسینی خیلی شدید بذار. راجع به نکته ای که خانم فرمودن که مجوزات مشروط، در واقع همه مجوزات اعلانی من فکر کنم مشروطن. چرا؟ چون که نظارت پسینی قوی دارن دیگه. نظارت پسینی قوی چیه؟ ابزارش، یک مهمترین ابزارش اینه که تعلیق، اگه این شرطت نقض شد، اگه این کاری بده کردی تعلیق، دوبار کردی بیشتر تعلیق، زیاد کردی اصلا لغو و اینا. یعنی وقتی میگیم که تو امضا کن نظارت واسه مجوز اعلانی گرفتن، یعنی این که بهش میگیم که اگه این امضا نقض شد یا تخلف کردی اینا، مجوز تعلیق یا لغو و این حرفا میشه دیگه.
فائزه اسماعیلی از آزمایشگاه حکمرانی و داده دانشگاه شریف توضیحات شفافی درباره بستر صدور مجوز در این نشست ارائه داد.
ایجاد این پلتفرم یک پارچه و این خدماتی که قرار هستش که از این پس ارائه بشه، یعنی مثلا احتمالاً احراز هویت رو شما گفتین، احراز صلاحیت گفتین، و در واقع این پلتفرم جامعه یه نوع خودش بی تو جیه دیگه. حالا اینکه این پلتفرم ها، این فناوری ها قراره به چه شکل ازشون استفاده بشه، مدل آسانش و مدل الان همه گیرش، اون حالت کارفرما پیمانکاریه، یعنی اینکه وزارت اقتصاد بیاد یه پیمانکاری بگیره اینها رو توسعه بده و بتونه ازشون استفاده بکنه، مدل بهبود یافتش و در واقع کارآمدترش مدل توسعه مبتنی بر پلتفرمه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میخواین کسب و کارها رو احراز هویت بکنید، اون کسی که اومده درخواست مجوز داد میخواین احراز هویت بکنید، به جای اینکه وزارت اقتصاد دارایی و اون سامانه یه دون درگاه داشته باشه که پیمانکارش اومده اون راه انداخته و احراز هویت انجام میده، 5 تا 6 تا از شرکت هایی که همین الان هستن و احراز هویت رو انجام میدن توی قالب یک پلتفرمی میان و این کار رو انجام میدن و از این طریق نمونه حالا پیاده شده این قضیه سامانه قوه قضاییه، سامانه سنا داخلی وقتی احراز هویتش این شکلی انجام شد، در واقع توسعه مبتنی بر پلتفرم بود که هم باعث شد که در واقع اون هزینه اولیه از دولت انجام نشه و اون هزینه که می‌خواست بده به پیمانکار اون هزینه حذف شد، هم باعث شد که رقابت شکل بگیره و کسب و کارهای بیشتری بتونن منفعت پیدا بکنن، زینف این قضیه بشن، درآمدزایی هم برای قوه ایجاد کرد، قیمت خدماتشون هم اومد پایین، یعنی نزدیک مثلا 20% هم قیمت خدمت برای کاربر اومد پایین. بنابراین حالا فکر می‌کنم چون اینجا مبحث اصلی کسب و کار هستش، از این جهت حتما بهش توجه بکنید که خود این سامانه، خود این خدماتی که قرار هست از این شکل ارائه بشه، میشه به شکل بهینه در واقع عرضه بشه که بیشترین به کمک به کسب و کارها باشه که هدف این جلسه است. بسته بیزینس مدل باید شکل بگیره، یعنی تا وقتی اون بیزینس مدل پایدار وجود نداشته باشه، برای اینکه نفع اون کارشناس این باشه که گزارش درست بده، یک سیستمی، یه پلتفرمی که نفع داشته باشه در این کسب درآمد بکنه از گزارش صحیح دادن به مردم، گزارش صحیح دادن به دولت. و این بیزینس مدل رو فکر میکنم اندیشکده ها خیلی کمتر بتونن پیشنهاد بدن و اتفاقا بیشتر سمت خود بازار خیلی بهتر و بهینه تر میتونن بیزینس مدل ها رو هم تعریف بکنن برای اینکه به دنبال اون یه فناوری پسیوی شکل بگیره، همین که بتونن اجرا بکنن و بهره برداری بکنن. یکی دو تا موردی که من الان به ذهنم میرسه بیزینس مدل این هستش که حول دریافت خسارت در واقع یه سری از نهادها توی کشورهای خارجی هستن، اینها از بیقانونی سود میبرن، یعنی از ابتدا برای شما طرح دعوا میکنن، شما فقط بهشون گزارش میدین که همچین حقی از من ضایع شده، میره طرح دعوا میکنه، خودش تمام مراحل رو پیگیری میکنه، در نهایت خسارت رو که دریافت کرد یه پولی خودش برمیداره، یه پولی هم به شما میده. این پلتفرمی که این وسط شکل گرفته برای که حالت لیگال تک داره، این برای این هستش که از بیقانونی، از این گزارش دادن کارهای خلافی که داره انجام میشه داره نفع میبره. خب طبیعتاً یه اکوسیستم پایدار برای نظارت پسینی، این یه مدل هستش. مدل دوم ارتباط اینها با بیمه ها هستش، چون بیمه ها هم در واقع وقتی میان مثلا یک کسب و کاری رو بیمه میکنن، همین نظام های صنفی مثلا خیلی هاشون پزشکان، پرستاران، اینها اکثرا خودشون رو بیمه میکنن. خب طبیعتاً وقتی که این بیزنس مدل مشترکی بتونه شکل بگیره برای اینکه گزارش های درست‌تر بتونن بدن، این ارتباطه میتونه باعث بشه که نظارت پسینی خوبی شکل بگیره. منتها پیشنهاد من اینجا این هستش که با کسب و کارها بیشتر صحبت بشه و سعی بکنیم که این بیزنس مدل رو اندیشکده ها نمیتونن بدن، این بیزنس مدل رو باید از بازار در بیاد. مورد دومی که میخوام خدمتتون بگم،
اگه زحمت کشید یه مثال هم بزنید راجبه همین بیزنس مدل یا بیمه و اینا، مثلا واسه وکالت یا کسب و کار ما، مثلا آژانس گردش کردیم، بوم گردیم، چجوری میشه؟
ببین مثلا در خصوص اون لیگال تک که گفتم، الان یه اکوسیستم خوبی از لیگال تک داره شکل میگیره، مثلا تو همون قوه قضاییه اینها، من حالا چون بیشتر با اون محیط آشنا هستم میدونم که مثلا یه سری الان پلتفرما هستن، شما میرین توشون درخواست وکالت میدین، درخواست مثلا کارشناسی حقوقی میدین یا همچین چیزی. خب اینها اگر که شما اگر این زمینه فراهم باشه که یه بیزینس مدل خوبی اینجا شکل بگیره، همین کارشناس میتونه با یه گزارش ساده بره علیه مثلا نظام صنفی طرح دعوا بکنه و از اون طرف بتونه کسب درآمد بکنه. یعنی وقتی که داره علیه یک کسب و کاری، علیه یک نفری که حالا یه خطایی مرتکب شده بتونه خوب طرح دعوا بکنه و اون مسیر دعوا طی بکنه، میتونه از اون طرف درآمدزایی داشته باشه. این فکر میکنم حالا دیگه بریم سراغ، گفتم من هیته تخصصیم کسب و کار نیست. در خصوص البته کسب و کارهای فضای مجازی ما اطلاعات بیشتری داریم، یعنی کسب و کارهای فضای مجازی رو تقریبا میتونم بگم یه متن خوبی از این که چه سابتک ها و رکتک هایی تو این حوزه میتونه شکل بگیره، که البته خیلی هم زیادن، یعنی احتمالاً چالش شما تو بحث کسب و کار فضای مجازی خیلی کمتر باشه، چون مثلا بحث فینتک اصلا اصل سابتک های خیلی خوب که ریسک محور، میزان مثلا انواع اقسام سافتک ها وجود دارن که اینها رو ما رصد کردیم و بالاخره در جریان هستیم. اگه در خصوص کسب و کارهای فضای مجازی در واقع ما بتونیم در خدمتتون هستیم. دو تا مورد مونده، من سعی میکنم خلاصه اشاره کنم، فکر میکنم طولانیش رو صحبتم. در واقع مورد دومی که میخواستم بگم این هستش که خب این که اون شخص داره دروغ میگه و این که اون اطلاعات خلاف واقع داره در واقع میاره توی اون فرایند ثبت، این خودش یه ریسکه و درست نیست. و این که بر اساس پایگاه داده‌های موجود بشه الگوریتم‌های ریسک محور تعریف کرد و توسعه داد.